داشتیم میرسیم ازش بگیریم بیاریم وسط کلاس تا همون بیرسیم
یه
وقت جسارت نمیشه
احتیار داریم
نه هست نمیشه
اگر چیزی دم دست دارید بهت بخونید ما
هر شما
روایت در این موضوع زیاده
یک اشاره
اگر چیزی
سلام
علیکم سلام علیکم سلام کیف کان یظهر من بعض الاخبار عن من و عن الوشم و وصل شعر به شعر الغیر و ظاهرها المن ولو فی غیر مقام تدلیس و فی مرسلت ابن ابی عمیر. ببینید از این عبارت از کیف کان تا آخر صفحه 168 نقل سه دسته روایت. خیلی دقت کنید مطلب جمع و جور شه. در این یک ورق دو صفحه نقل سه دسته روایت، یک دسته به صورت مطلق منع میکنه با تعابیر نسبتا شدیدی، منع میکنه از وصل و شعر مرعه به غیرها صورت مطلق، یعنی ولو حساب تدلیس نبرده. زنی حالا گیسی درست کنه برای خودش از موی زنان دیگه و این زنم شوهردار باشه، مزوجه باشه،
از موی مردانم باشه بکنم شامل میشه.
بله؟
از موی مردانم باشه بکنم شامل
میشه. شامل میشه، حالا مطلقه. حالا نوعا تو مردا دیگه موی ممکنه باشه. بله، الانم بعضی مردم میگاشون از زنان بلندتر رو شایدم از نظر ظاهری برای کلاگیست درست کردن بهتر باشه. یک دسته رو باید اینجوره. البته ایشون بحث وش خالکوبی این رو مطرح کرده، این در همه روایات نیست، بعضیش حالا برن رو بون کار نداشته باشید. پس یه دسته اینه که این صفحه روایات این رقمی رو نقل کرده. یک دسته روایات به صورت مطلق تجویز میکنه، که آخر صفحه 168 اینه: و ظاهر و بعض الاخبار الجواز مطلقا. یک دسته دال بر کراهت، دسته وسط که صفحه 168 وسط صفحه میگه وصل و شعر اساسا مکروه، چه به شعر المرأة چه به شعر غیر المرأة. این سه دسته روایت، این روایت رو باید بخونی، مضمون این روایت خوب روشن شه، ببینیم جمع بین این روایات به چه نحو ممکنه. در صفحه 169 چهار راه جمع ذکر کردن. کلیت بحث رو توجه کنید، حالا بعد وارد تفاصیلش میشیم. پس صفحه 167 168 سه دست روایت، یک دست دال بر من مطلقا، یک دست دال بر جواز مطلقا، یک دست دال بر کراهت. حالا قلمرو این کراهت کجاست؟ قلمرو اون منع مطلق، اون تجویز مطلق کجاست؟ فعلا خصوص وصل و شعر به شعر المرأة رو در نظر بگیرید. موی زنی، موی انسان تعبیر کنید، موی انسانی را زنی به موی خود وصل بکنه، حالا به هر نحوی، کلاه قیس باشه یا غیر. سه دسته روایات در صفحه 169 چهار راه جمع بین این روایات ذکر کرده و این چهار راه رو درجه بندی هم میکنه که کدام از همه بهتره، کدام در درجه بعد. فعلا باید این دو صفحه روایات رو بخونیم تا ببینیم. تدلیس در رجال مطرح نیست تو روایات. حالا مردی بگیم کچل بوده، موی مصنوعی گذاشت، کلاگیس گذاشته رفته خواستگاری، بعض زنه فهمدگی کچل
پیش
میاد. بله، علای حال آیا ببینید نفس و تدلیس مذمت ذاتی، یعنی قبح ذاتی داره. بالاخره که این که حالا قیافش اینجوریه، چرا باید جوری وانمود کنه که کسی رو مجذوب خود کنه؟ روایات مطرح نیست در مورد تدلیس و رجل به وصل شعر و غیر اون. ولی میشه به تنقیح منات سراغ این موردم اومد. ولی در متن روایات تدلیس المرأة مطرحه، ولی به تنقیح منات میشه سراغ اینجا اومد، موضوعیت نداره، چون تدلیس قبح ذاتی داره، به اشتباه انداختن طرفه، امر رو بر طرف مشتبه کردنه. اونا معلوم نیست در مقام تدلیس باشن. حالا اگر بگیم اونا ناظر به بحث تدلیس خوب خوبه، ولی مشخص نیست اونا ناظر به بحث تدلیس باشن. اما علایه ها به تنقیح منات قطعا میاد مطلب. عبارت ببینید، فمد یظهر من بعض الاخبار منع از وشم خالکوبی و وصل الشعر به شعر الغیر، مظاهر این اخبار من است ولو در غیر مقام تدلیس، یک حکم تعبدی صرف تدلیس باشه یا نباشه. حالا نمونه اش، ففی مرسلت ابن ابی عمر ان رجل انا ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قالت دخلت ماشتتون علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقال لها، زنی که شغلش آرایشگری بود، این وارد بر پیغمبر شد، پیغمبر به او فرمود هل ترکت عملک او اقمت علی، آیا شغل تو رها کردی یا هنوز اقمت علی، یعنی پاش ایستادی هنوز همون شغل رو ادامه می. قالت یا رسول الله، یا رسول الله انا اعملو، من او کار رو دارم انجام میدم، الا ان تنهانی عنه، مگر اینکه شما نهی کنی، فانتهی عنه، منم دست بر میدارم، اگر شما نهی کنید منم دست بر میدارم. قال افعلی، یعنی کارتو ادامه بده، منتها چند تا توصیه کرد پیغمبر رو، کارتو ادامه بده منتها با این توصیه ها، اذا مشت، وقتی که آرایش میکنید دیگران را، فلا تجلی الوجه بالخرقه، این که داریم در روایات که کیسه کشیدن صورت مکروه هست، صورت تو کیسه حمام بکشید، اون شادابی پوست رو از بین میبره. فانها تذهب بماء الوجه، لا تجلی الوجه بالخرقه، با پارچه، با کیسه ای، کیسه حمام، به صورت نکش، صورت را جلا نده با پارچه، حالا بگیم کیسه حمام مثلا. فانها اون خرقه یا خرقه تذهب به ماء الوجه، از بین میبرد شادابی صورت. بله بله، اگر میگذاشتن مسیر عادی که پیغمبر میخواست طی بشه، اوضاع غیر از این بود. حالا ایام مناسبیه بالاخره، ضربه‌ای زدن که بشریت، نه فقط شیعه، بشریت تا ظهور حضرت باید مصیبتش رو تحمل کنه. لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب ما خلق الله النار، مثلا جهنم رو خدا خلق نمی کرد اگر جمع می شدن بر ولایت حضرت امیر. شکافی که، ضربه‌ای که اینو وارد کردن دیگه، اینا پیش با افتاده ها چه؟ شما هر مصیبتی که امروز براتون دوبار بیاد، هر مشکلی که براتون دوبار بیاد، حتی مشکل جسمی، باید لعن کنید بر اون اولی و دومی. اگر نبود این جنایت، امر منتهی به غیبت امام السلام علیه نمی شد. دور بودن از امام معصوم کم مصیبت نیست، ما نمیفهمیم. همینه که غافلیم، نمیفهمیم چی بلایی سرمون اومده. عدم دسترسی به امام معصوم مصیبتیه که اگر ابعادش رو شخص بفهمه سلب آرامش میشه ازش. توجه بکنید به ابعاد قضیه. شخص در ظلمت به تمام معنا گیر کرده، تمام عوامل ناامنی از همه جهات محیط بر انسانه و یک قرار برسه به یک مقصدی و این فرصت اگر بگذره دیگه جبران نمیشه. این فرصت عمر تمام بشه، نتونید اون چه که باید و شاید تحصیل کنید دیگه برگشتی هم که خبری نیست. حالا این فرصت 60-70-80 سال عمر رو چه حقیقتی رو از دست ما گرفتن، چه بلایی سر بشر رو بردن. واموندگی از امام معصوم، دورموندگی از امام معصوم، یعنی فرود آمدن همه مصیبت ها. اگر شخص متولی به ولایت امام باشه، اگر بعد از تولی به ولایت امام، امام در دسترس او باشه، حتی امراض جسمانیش رو با مراجعه به امام معصوم حل میکنه. کم مصیبت نیست سر بشر اومده. حالا این که حضرت بفرماید صورت رو پارچه با پارچه جلا نده، این شادابی صورت رو از بین میبرد، و اینا که چیزای پیش با افتادش که اگر بود امام معصوم در دسترس بشر، اگر معصوم در غیبت نبود که اونی میشد که از اول هدف خدا و انبیا بود. قرار بر این نبوده که وضعیت این بشه، اینجوریش کردن. غیبت 1000 ساله، حالا خدا میدونه تا کی بناس باشه. تازه همون زمان حضور هم ائمه در چه وضعیتی بودن، چقدر از مردم دسترسی داشتن. اگر همون نظامی که پیغمبر برقرار کرد در اون مدت کوتاه، بعد از پیغمبر دست یکایک ائمه می افتاد و با وسعت و کم و کیف بیشتری اجرا می شد، حالا دنیا چی شده؟ کجا رسیده بود؟ زد بکنیم کوچکترین مشکلی هم که به بار میاد باید متوجه باشید ما از کجا داریم میخوریم. حتی مشکلات شخصی تو، مشکلات شخصی و فردی برای انسان پیش میاد، باید بدون ریشه در سقیفه داره. ولا تسلی شعر المرأته به شعر امرأت غیرها. این که فرمود منع میکنه از وصل و شعر به صورت مطلق اینجاست. وصل نکن شعر مرأی را به شعر مرأی دیگری. دیگه حالا در مقام تدلیس یا نه، نفرموده در مقام تدلیس. اما شعر المعز، موی بز، فلا بأس به ان یوصل به شعر المرأه. خب ممکنه بگیم این تعبد محضه، حتی زن شوهردار هم، حتی عمه ای هم که بنا نیست بیع بشه وصف و شعر المرأة به مرأت اخرى، یک امر ممنوعی باشه در شریعت، به تعبد سرش هم نمیدونیم برای چی اینجوره نمیدونیم. یه روایت و فی مرسلت الفقیه لا بأس به کسب الماشته. البته این مطلبی در این مرسل مطرحه که مورد قبول فقها نیست، یعنی مورد اعراضه. بله بله، از روایت هم از سند ضعیفه، مطلبی هم مطرحه تو متنش که مورد قبول فقها نیست. بله، من لا یحضر، من لا یحضره الفقیه لا بأس به کسب الماشته اذا لم تشارت و قبلت ما تعطا. این قسمتش مورد اعراض کل فقه هاست. این روایت بگه ماشته زن آرایشگر حق نداره با مشتریاش قرارداد ببنده که من اگر آرایش میکنم مثلا 5000 تومان بدید، باید قرارداد بسته نشه، هرچی خودش داد قبول کنه. اینو کسی قبول نداره. اگر ما کسب ماشته را حلال و جایز بدانیم که جایز هست، آرایشگری شغل مشروعی است، خب این نه فقط جایز است اشتراط، بلکه اگر قرار اجاره باشه لازم اشتراط، چون در اجاره اگر اجرت معلوم نشه که قرار باطله، یا باید جعاله باشه، یا اجاره اگر جعاله بود جعاله قرار برداره. اما اگر اجاره است که باید مشخص کنن اجرت چقدره. قبلت ما تعطا یعنی چه؟ حتما باید آرایشگری در قالب جعاله باشه، تو قالب اجاره نره. اینو کسی ملتزم نیست از فقها. لذا میگه متن روایت هم متضمن مطلبی است که مورد اعراض کله. روایت میشه معرضون عنها اذا لم تشارت، وقتی که شرط نکند و قبول کند آنچه را که بهش داده میشود، یعنی در قالب جعاله باشه. برفرض مشخص باشه.
علتش اینه که چون الان پس فطرتی هستن معمولاً اون حجت نیست رضایت نمیدن.
ایبی نداره.
چه بسا اون طرفشون الان ثروتمندی باشه میخوان پول بیشتر.
الناس مسلطون علی اموالهم. آقای خویی اگر اینو فرموده، خدای خویی ملتزم به اینه که اگر اجرت بنایی در روز مثلا 20000 تومانه، من حالا یک پولدار اومده میخواد ببره منو بنایی، میگم 50000 تومان. آقای این نامشروعه.
خودش باید به همینه.
بله، الناس مسلطون علی اموالهم علی اعمالهم هم هست. اجیرم میتونه بگه من دو برابر بقیه میام، اگر نمیخوای
نمیخواست
اجاره نکنم. بزن میگم روایت از شرط میکنه لا بحث اذا لم تشارت و قبلت ما تعطا. عدم البعث رو مشروط به این میکنه و این رو احدی نمیپذیره. نظام میگه روایت مورد اعراض کل فقها است. بلا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غیره، اما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل بشعر اما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل بشعر المرأة. و عن معان الاخبار صدوق بسنده عن علی بن غراب عن جعفر بن محمد صلوات الله و سلام علیهما قال لعن رسول الله صلوات الله و سلام علیه النامست و المنتمسه و الواشرت و المتشره و الواصلت و المستوصله و الواشمت و المستوشمه. این چهار گروه رو پیغمبر لعن کرد. قال صدوق، صدوق روایت رو ترجمه میکنه. خوب دقت کنید. قال صدوق، قال علی بن غراب، البته صدوق هم از خود این راوی نقل میکنه. النامسه التي تنكف الشعر، نطف رو معنا کردن چیدن. حالا چیدن عرض کنیم یه جور، بله دیگه،
تو کتاب کفارت دوم بوده،
بله، نه چیدن موی. حالا بگیم موهای زائد رو مثلا خط بخواد بگیره، ابروهای طرف رو یا دور گردن طرف. نامسه علتی تنتف و شعر، او که میچیند شعر را، موهای زائد رو. ول منتمسه علتی یفعل ذلک بها، اون کسی که اون مرعی که این کار با او میشه. خب حالا آیا اینا در مقام تدلیسه؟ مگر چیدن موی؟ قهرن موهای زائد دیگه، موهای اصلی رو که نمیچینیم، موهای لازم رو که نمیچینن، موهای زائد رو چیدنش مرسومه دیگه. اگر در مقام تدلیس باشه، شخص مدلس میشه، هم اون مرعی نامسه هم مرعی منتمسه هر دو میشن ملعوم، چون هر دو دست به دست هم دادن شدن ملعونه. حالا پاش شما اضافه کنم،
چیدن
یا کندن؟ چیدن یا کندن هم فرقی دارم، تبیر به چیدن میکنم. همون زیر ابرو برداشتن بگونه، رو برداشتن بگید، نه چیدن و نه کندن. والواشره التي تشر اسنان المرأه والموتشره التي يفعل ذلك بها. تشر اسنان المرأه رو معنا کردن تیز کردن دندان ها. مراد آرایش کردن دندان، حالا تنظیم کردن. مالا لغویش اینجور معنا کردن، ما میگیم آرایش کردن دندان. اینا همه در راستای تدریس تنظیم میکند، یا بگید تزیین میکند. تزیین میکند اسنان مرعرا متشره التي يفعل ذلك بها. والواصله التي تصل شعر المرء بشعر امرأة غيرها والمستوصله التي يفعل ذلك بها. این روشن. والواشمه، وشم رو معنا میکنه خالکوبی. والواشمه التي تشم فی ید المرأه او فی شیء من بدنها، اون مرأه ای که خالکوبی میکند در دست مرأه دیگری یا در جای از بدن، او فی شیء من بدنها. و هوه وشم چیه؟ و هوه وشم ان تقرز بدنها او زهر کفها به عبرتن. ان تقرز این سوراخ کند بدن مرعه را یا زهر کفه ها پشت دست او را با سوزنی. حتی تو از سرفی به درجه ای که اثر بگذارد فیه در آن بدن، یعنی جای گودالی چالش در بیاد. ثم تحشوها بالکحل، بعد پر کند تحشوها، ها رو برگردونیم به زهر الکف، اون مواضع را پر کند، اون مواضع را بالکحل او شیء من النوره فتخزر رو، اون نقطه سیاهی مایل به سبزی میشه همون خالکوبی دیگه. ولی مستوشمه علتی یفعلو به ها زالد، مستوشمه اون مرعی که این کار رو به او انجام میشه. این چند گروه ملعون، یکیش اون قسمت وسط محل شاهد ما بود، ولی واصله علتی تصل و شعر المرعه به شعر امرأت غیره. البته روایتی بعدن داریم در آخر صفحه واصله رو معنا میکنه به نحو دیگری، به مرعه قاعده قواده تفسیر میکنه. اما طبق اینه که علی ابن غراب گفته، قال علی ابن غراب، نه اینکه روایت باشه، کلام اینه، دقت کنید. امام صادق سلام الله علیه فرمود لعن رسول الله این گروه ها را، یکیش واصله و مستوصله. حالا واصله و مستوصله البته به قرینه نامسه و منتمسه، واشره و مستوشره، واشمه و مستوشمه خوب اینجوری تفسیر میشه. به قرینه قبل و بعدش واصله و مستوصله تفسیر بشه به این نحوه. اون مرعی که موی وصل میکنه به سر زنی بشه واصله. اما روایت در زید همین صفحه 168 جور دیگری واصله تفسیر شده، به اون میرسیم. این دسته اول روایات، تا اینجا دسته اول گفتیم با تعابیر تندی با لعن همراهه. واصله ملعون معرفی شده، قهرن میشه دال بر حرمت، اونم به صورت مطلق، چه حساب تدلیس باشه چه نباشه. مظاهر و بعض الاخبار کراهت الوصل. حالا در خصوص وصل، وصل و شعر میگه ظاهر بعض روایات کراهت وصل و شعر است، حتی اگر باز اون شعر شعر مرعه نباشه، چه شعر مرعه چه غیر مرعه، ولو به شعر غیر مرعه. مثل این روایت، مثل ما عن عبدالله ابن الحسن قال سألته عن القرامل قال و من قرامل قلت صوف تجعلهم نساء في رؤوسهن. میگه سوال کردم از امام راجع به قرامل، فرمود قراملی که میگی چی هست؟ گفتم صوف یعنی کلاه پشمی است که قرار میدهن او رو زنها رو سرشون. تجعلهم نساء في رؤوسهن. قال ان كان صوفا فلا باس، اگر پشمه عیب نداره. اینجاش محل شاهده. و این کان شعرن فلا خیرفی، الا خیرفی تعبیر کراهته، ازش کراهت در میاد. شعر هم مطلق دیگه، هم شعر انسان و شعر حیوانه محض، مخصوصا که در مقابل صوف قرار گرفته، ذهن میره سراغ موی غیر انسان. بذار شیخ فرموده بود ولو به شعر غیر المرعه، او ولو رو آورده بود برای اینه که به قرینه مقابله با صوف ذهن میره سراغ موی غیر انسان. و این کان شعرن فلا خیرفی، لا خیرفی کراهت ازش در میاد، من الواصلت و المستوصله، از هر دو ناحیه. این میشه کراهت. و ظاهر و بعض الاخبار الجواز مطلقا، حتی بدون کراهت، مطلقا حتی کراهتی هم در کار نیست. مطلقا رو اینجوری معنا کنید، معنا نکنید حتی در مقام تدلیس. تدلیس قطعا حرامه، نمیشه گفت مطلقا. جواز مطلق است بدون کراهت حتی. ففی روایت سعد الاسکاف قال سئل ابو جعفر، امام باقر سلام الله علیه، عن القرامل التي تزوها النساء في رؤوسهن يسلن شعورهن، اونو وصل به موهاشون میکنن، يسلن شعورهن، وصل میکنن به موهاشون، یعنی اون قرامل رو. امام فرمود لا بأس على المرأة بما تزینت بهی لزوجها، هزار روایت در مقامی است که حساب تدلیس نیست. باقی بر مرأه نیست، به آنچه که تزیین کند به اون چیز برای شوهرش. قلت له، ببینید همون مطلبی که دقیق محل بحث ماست، آیا وصل و شعر منع ذاتی برو در غیر مقام تدلیس داره؟ چون منع از وصل و شعر در مقام تدلیس که اصلا روایت نمیخواد، عقلیه این دیگه. تدلیس قبح عقلی داره، وصل و شعر در مقام تدلیس که عقلن قبیحه، عقلن حرامه، روایت هم قطعا اینجا رو شامله. آیا در غیر مقام تدلیس وصل و شعر به شعر المرأه متا در غیر مقام تدلیس آیا جایزه؟ امام فرمود لا بأس على المرأة بما تزینت به ایل زوجها. این ما تزینت به ایل زوجها میتونه وصل و شعر باشه به شعر امرأت اخرى. سؤال میکنه بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الواصله و المستوصله، همون روایتی که در معانی الاخبار بود. می از امام سوال کردم که همچین روایتی به ما رسیده. امام فرمود واصله و مستوصله رو بد معنا کردید. واصله وصل کننده شعری به شعری نیست. فقال لیس هناک، لیس هناک یعنی اون لعن پیغمبر ربطی به اینجا نداره. بعد معنا کردید لعن الله الواصله و المستوصله رو، لیس هناک این اون لعن اونجا نیست که تو خیال میکنی. انما لعن رسول الله صلوات الله و سلام علیه الواصله التي تزني في شبابها فاذا كبرت قادت النساء الى الرجال فتلك الواصله. واصله رو واصلت و نساء الى الرجال معرفی میکنه امام، نه وصل و شعر به شعر بخرا. یعنی اون لعن اصلا ربطی به اینجا نداره. البته گفتیم تو اون روایت معانی الاخبار به قرینه قبل و بعدش که مربوط به تزیینات در بدنه، النامسه و المنتمسه، الواشره و المتشره، اینو مربوط به تزییناتی در بدن بود. الواشمه و المستوشمه هم همینجور. حالا اون در وسط بیاد خارج از این قلم رو باشه خیلی بعیده. وحدت سیاق، وحدت سیاق اقتضا میکنه واصله و مستوصله در اون روایت به همون نحوی معنا بشه که معنا شد در اون عبارت قال صدوق. اونم بعید نیست بر برای خاله مقدمه مؤخره داره دیگه. ما
کلا
بله، لیس هناک یعنی اون لعن پیغمبر اصلا ربطی به این وادی نداره. خب ربطی به این وادی نداره، حالا چطور اومده تو وسط اونا قرار گرفته؟ وسط اموری که مربوطه به وحدت سیاق، نمیگیم غلطه این، اما وحدت سیاق خودش امر مهمیه. مگر اینکه بگیم اونا دقت کنید، مگر اینکه اینجوری توجیه کنیم بگیم این لعن الله النامسه و المنتمسه الواشره و المتشره، اینا هر کدومش یه روایتی بوده، روات اینا رو جمع کردن. نه بله، این شخص تفسیر کرده، ولی شخصم که تفسیر کرده باشه عرض میکنیم رو حساب وحدت سیاق خوب مطلب خوب تفسیر کرده، ولی تفسیر راوی باشه نه کلام امام، اما به قرینه وحدت سیاق معنا کرده خوب کاریه. مگر اینکه بگیم اینا روایات مختلف بوده، روایات جمعش کردن توی روایت. لذا امام میفهمد این کار رو بیجا کردید، نباید اینا رو جمع میکردید یه جا. این الواصله و المستوصله ربطی نداره به اون الواشمه و المستوشمه، النامسه و المنتمسه. چرا این رو وسط اونا قرار دادید؟ بگیم این چهار تا مثلا روایت بوده، یه جا پیغمبر فرموده لعن الله النامسه و المنتمسه، یه جا فرموده الواشره و المنتشره، یه جا الواصله و المستوصله، یه جا و یکی. راوی این چهار تا رو جمع کرده تهدیه روایت. لعن قال رسول الله لعن الله چهار گروه، غافل از اینکه این الواصله و المستوصله نباید وسط اونا بیاره، اصلا مربوط به وادی دیگری. این یک مطلب مهمیه، تفکیک روایات، تفکیک بندهای یک روایت، تجمیع روایات مختلف، اینا گاهی آثار منفی داره. یک از اشکالاتی بر مرحوم شیخ العاملی وارد میکنن همینه که روایات رو ایشون تقطیع کرده. تقطیع روایات بعضی از قرائن رو از بین میبره، اونجوری که تلفیق روایات بعضی چیزایی به بار میاره که نباید به بار بیاد، جو تلفیق باشه. البته این صورت احتماله، نه صورت. خب این چهار دست روایت و یوم کنال جمع وارد میشه در این صفحه. چهار تا جمع رو بین این سه دست روایت ذکر کرده. حالا اولیشو که شیخ متمایل به اون هست، یمکن الجمع بین الاخبار بالحکم بکراهت، بکراهت وصل مطلق شعر. چون میگه یک راه جمع اینه که بگیم وصل و شعر به شعر المرأة مطلقا مکروهه. منتها در خصوص وصل و شعر المرأة به امرأت اخرى اشد و کراهتنه. خب این اشکال برش اینه که کراهت با لعن قابل جمع نیست. اگر قرار شد الواصله و المستوصله رو به واصله شعر معنا کنیم که با لعن جور در نمیاد، کراهت باشه و لعن، آدم برای کار مکروه که ملعون نمیشه.
خیلی
قرینه میخواد، قرینه میخواد. لعن یک واژه‌ای نیست که بشه به راحتی در موارد کراهت. البته میتونیم بگیم حالا خب بالاخره لعن معناش یعنی دوری از رحمت خدا، شخص مرتکب مکروه هم فی الجمله از رحمت خدا دوره، اما این واژه‌ای نیست که در مورد کراهت به کار بره. قرینه قوی میخواد بگیم در این حال که عمل مکروهه تعبیر به لعن کرده. قرینه خیلی قوی میخواد. در درجه اول ظهورش در حرمته. یمکن جمع بین اخبار به حکم به کراهت وصل مطلق و شعر، کما فی روایت عبدالله ابن الحسن. ان کان شعرن فلا خیر فی، فلا خیر فی کراهت رو میفهم. و شدت کراهت در وصل به شعر المرأه، بگیم روایت داله بر لعن و روایت مانعه اول رو، اینها رو بگیم کراهت شدیده. آخر اگر دستهی داشتیم روایت جواز، دیگه او قرینه میشه، بالاخره حکم به حرمت نمیشه کرد. هر کنیم باید ایروات جواز، ایروات جواز رو داریم، بنابراین حقوق حرمت رو باید گذاشت کنار. باید گذاشت کنار، میمونه اون دو دسته اول. دو دسته اول یکیش تعبیر به لا خیره است، یکی تعبیر به لعنه. اینا رو شجور جمع کنید. میگه لا خیره رو میگیم کراهت، لعن رو میگیم کراهت شدید. و و شدت کراهت در وصل الشعر به شعر مرأه، در وصل به شعر المرأه، بویی که وصل کردن به بوی زنی آیا بوی زن دیگری است، اون اشد رو کراهت. و ان الخلاف و المنتا الاجماع علی انه یکره و وصل شعرها به شعر غیره، که این تعبیر رو داره، تعبیر به اجماع بر کراهت. رجلن کانه اون غیر او امرأتن، کانه غیر. اما ما عدل وصل، خب غیر از وصل و شعر به شعر، در روایت معانی الاخبار سه امر دیگه هم مطرح بود، اونا رو هم میتونید قائل به حرمت بشید و قائل به کراهت بشید. من موضوع کرفی روایت معانی الاخبار فیوم که حمله علی کراهت عیزه قرینه میگه داریم، البته اگر ما باشیم و لعنه میگیم حرام، اما قرینه داریم میگیم جایزه. ثبوت رخصت من روایت سعد فی مطلق زینت، روایت سعد اسکاف لا بأس، فرمود که روایت سعد لا بأس علی المرأة بما تزینت به لزوجها، خاطر ثبوت رخصت از ناحیه روایت سعد در مطلق زینت لا بأس، لا بأس علی المرأة بما تزینت به لزوجها، خصوصا مع صرف این خصوصا رو بذاریم فردا، اشکالی داره مرحوم ایروانی و سید بر شیخ این خصوصا رو درست در جانب مخالف برداشت شیخش طور میخواد، خصوصا مع صرف الامام للنبوی عن ظاهرهی، میگه امام در روایت اخیری خوندیم اون واصله و مستوصله رو جور دیگه معنا کرد، خلاف اون چه که سیاق روایت معانی الاخبار اقتضا میکرد، میگه مخصوصا با اون. حالا اون خصوصا چه خصوصیتی داره، چه کمکی به شیخ میکنه؟ مرحوم سید و ایروانی فرمودن اون خصوصا علیه برداشت شیخه، نه به نفع شیخ. ان شاء الله فردا دیگه.
الله
اکبر. خالص که نیوردم، زحمت کشیدم.